بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض کنم خدمت شما که خوشبختانه دیروز این نامه به دست ما هم رسید، یعنی بخش ناشون. تا دیروز نمیدونستم که خلاصه چی باید بگم، بعد برای همین یه متنی آماده کرده بودم، یه بحثی رو یعنی در نظر گرفته بودم البته از نهج البلاغه که بیام مطرح کنم، که خب دیروز این رسید و دیگه اون بحثم گفتیم با این حساب منتفیه و بالاخره از امروز انشالله چند جلسه ای ترمی، حالا دو ترمی طبق قراری که گذاشته شده، دو ترمی در مورد نامه ها بحث میشه. ببینید نامه ها یه تفاوت اساسی با حکم داره. تفاوت اساسیش در این است که ببینید حکمت ها گاهی وقتا دو تا کلمه، سه تا کلمه، یه عبارت کوتاه، بعد میبینید که اون در حقیقت لب لباب مراد حضرت و مقصد و مقصود حضرت در همون چند تا عبارت بیان شده. توجه میکنید حکمت دیگه اسمش روشه. توی نامه ها نامه یه اقتضاعات دیگری داره. گاهی وقتا تو نامه ها میبینی که مثلا نه حالا نامه حضرت، نامه هر کسی، گاهی میبینی مقدماتی هست، گاهی میبینی که مثلا تمهیداتی هست، گاهی زمین سازی هایی هست تا طرف بعد مثلا مطالب اصلیشو بیان بکنه. توجه میکنی تو نامه ها اینطوریه. اینجا هم ممکنه که بعضی مسائلی که حضرت، نه ممکنه، این گونه است، بعضی از مسائلی که حضرت بیان میکنه حالت زمین سازی و بستر سازی برای بیان اون مطالب اصلی که مد نظر اون حضرت باشه. میخوام بگم یه قدری با حکمت تو حکمت ها ببین سر اون دونه دونه، چون گفتم دو تا کلمه سه تا کلمه حضرت بیان کرده، یه عبارت کوتاه، بعد بعضی وقتا اون اصلا از دل همینا در آوردن. حالا خواهید دید بعضی از اون حکمت ها میبینه از دل یه خطبه ای، از دل یه نامه ای در اومده که در حقیقت لب لباب مطلب هست، لذا نیاز داره به تعمق، نیاز داره به تدبر، نیاز داره به بررسی و اینها. تو نامه ها اینطور، نامه گاهی وقتا میگم داره یه زمین سازی صورت میگیره تا حضرت اون مطالب مهم و اصلی که مد نظرش هست رو بیان بکنه. این نکته اول. نکته دوم این است که نامه های حضرت از این 79 تا نامه ای که در نهج البلاغه هست، 7-8 تاش هست که فوق العاده اهمیت داره. یکی از مهمترین اونها همین نامه است که شاید طولانی ترین نامه هم همین باشه احتمالاً. نامه 53 هم داریم که اونم طولانی است، البته اون خطاب به مالک اشتره، ولی به هر حال طولانی ترین نامه ظاهرا همینه، نامه 31. این نامه، نامه 53 مالک اشتر، یه وصیت نامه‌ای که حضرت به حسنین علیه السلام داره، بعد یه نامه هست به عثمان ابن حنین. اینا نامه‌های بسیار بسیار مشهوره و من تصورم اینه، فکر میکنم مثلا چون ندیدم هنوز کتاب رو، ولی تصورم این است که یعنی خود منم بود، اولا حسن انتخابشون واقعا، اینایی که در حال تدوین و تهیه کتاب هستن به حسن انتخابشون باید آفرین گفت، برای اینکه منم نظرم این است که اگر کسی نامه 31 رو، نامه 53 رو، 47 رو که البته 47 کوتاهه، دو صفحه، بلکه یه قضیه هم کمتر از دو صفحه، و یکی دو تا نامه دیگه هست که اگر اینها یه مقدار مورد بررسی و مطالعه قرار بگیره، در حقیقت میشه گفت که یک اشرافی بر نامه ها صورت گرفته. اهم نامه های حضرت امیر همین هاست و این هاست که وقتی میگم آشنا بشیم، آگاه بشیم و اشراف پیدا بکنیم، گویا به نامه های حضرت به درصد زیادی، نمیگم کاملا، وقوف پیدا کردیم. به هر حال نامه 31 نامه بسیار مهمی است و مشهورم این است که این نامه وصیت نامه حضرت امیر هست به امام حسن مجتبی علیه السلام. این قول مشهوره اما قول قطعی نیست، بعضی گفتن که اصلا به اصطلاح مثلا بعضی گفتن خطاب به محمد ابن حنفیه است، بعضی گفتن که اصلا این که میگه پسرم یا پسرکم یا بنیه ای بنیه، این در حقیقت تمام فرزندان یا بگو تمام مخاطب حضرت، همه آحاد مردم هستند در طول تاریخ. نه اینکه یا حتی اگر هم ما بگیم که این خطاب مثلا فرض کنید به یه شخص خاصی باشه، مانع از عمومیت خطاب و وصیت حضرت نمیشه. خطاب عام عمومیه و در حقیقت همه افراد رو در طول تاریخ مخاطب قرار داده و این نکات رو داره تذکر میده و یادآوری میکنه. با این توضیحات مختصری که گفتم، حالا این خط اول من بخونم: من الوالد الفان المقر للزمان المدبر الامور المستسلم للدهر الزام للدنيا. من الوالد الفان، از پدری که در حال از بین رفتنه، فانن سلامه، اسم فاعل فنیه، فنیه اسم فاعلش فانیون. یه ذره اگه توضیح اضافه میدم اونایی که واردن منو ببخشن، برای اینکه گاهی به من میگن آقا تو سریع یه چیزی میگی میری مخاطبت، گاهی وقتا کسانی هستن که خیلی مثلا وقوف ندارن. فان این فنیه فانیون، فانیون ضمه ثقیل طبق علال میشه فانین، تو التقاء ساکنین حرف ل میفته فانن، الف لام هم که بر سرش میاد دیگه، چون الف لام و تنوین قابل جمع نیست میشه فانه. من الوالد الفانه، والدم یعنی پدر. فرقش هم با اب چیه؟ ای گفتی فرق والد با اب، اب هم یعنی پدر، والد هم یعنی پدر، فرقش چیه؟ یادتون باشه اب به پدر مجازی هم اطلاق میشه، اما والد همیشه به پدر حقیقی اطلاق میشه. برای همین شما نگاه کنید، اب، اب یعنی پدر، والد هم یعنی پدر، منطقه والد پدر حقیقی رو میگن، اب پدر حقیقی رو میگن، ولی گاهی به پدر مجازی هم اطلاق میشه. کما این که مثلا پیغمبر اکرم فرموده انا و علیون اب و هاذه الامه، من و علی دو پدر این امتیم. اینجا پدر به معنای پدر چیز که نیست، انا و علیون اب و هاذه الامه، ما من و علی دو پدر اینو. یا مثلا توی روایات داریم که پدران شما سه دسته ان، الاباء و ثلاثه، من علمک، من ولدک، من علمک، من زوجک. حالا ترتیبش اگه بخوام بگیم، من ولدک، من زوجک، من علمک، حالا تقدم تأخرش تو ذهنم نیست، ولی به هر حال پدران شما سه دستن: من ولدک، اونی که تو رو به وجود آورده، من زوجک، او که به اصطلاح مثلا میشه پدر همسر، من زوجک، برای تو مثلا زوجیت ایجاد کرده، همسری اختیار کرده، من علمک، اون کسی که به تو یاد میده، معلوم پدر شما هستم واقعا، یعنی نقش معلم نقش پدری. حالا سن و سال که مطرح نیست، برای تو سن من از همه بیشتره، ولی حالا بعضی شاید فکر کنن سنشون از من مثلا بیشتره، ولی نه اینجوری نیست، من مال من بیشتر، منتها نپرسید دوباره نمیم چند سال دفعه. این ماجرایی شده بعضی جایی میگه آقا چند سالته، آقا چند سال، میگم با آخراشه، ولی مونده دیگه آخراشه، چیکار داری به سنه؟ ولی به هر حال سنی هم میخوام بگم چیز نیست آقا، حالا یعنی هیچکی نیست تو کلاس، حالا کار نداریم، ولی به هر حال پدران شما سه دستن، یکی از یه دست از پدران من علمک، اون که یاد میده پدره. برای همه میگن که معلم باید همیشه یادش باشه که پدره، نگاهش هم باید نگاه پدرانه باشه. تو شاگردا یکی میبینید مثلا بازیگوشه، یکی میبینید تنبله، یکی میبینید زرنگه، یکی میبینید منظمه، یکی میبینید نامنظمه، ولی همه رو باید فرزند خودش بدونه، همه که یه جور نمیشن. برای میگن معلم باید همه رو دوست داشت، همه بچه‌هاش رو دوست داشته باشه، سلام نره، همه رو باید دوست داشته باشه. حالا تو این بچه‌ها یکی بالاخره طبیعی است، یکی آدم بیشتر دوست داره، یکی رو، ولی همه بچه‌هاشن. حالا یکی یه ذره شیطنت میکنه، یکی یه ذره چیه، بچه همینه دیگه، یکی درس خونه، یکی درس نخونه، مثلا یکی مثلا مؤدبه، یکی نیست. بالاخره بچه‌ها همه یه جور که نیستن، ولی میگن معلم باید این نگاهشو همیشه حفظ کنه، اونم که نامنظم، اونم که اونا رو هم باید دوست داشته باشه و نقش پدرانه‌شو همیشه ایفا کنه، نیاد یه دفعه یه رفتاری که رفتار پدرانه نباشه رو در پیش بگیر. حالا کار نداریم. و همین یه نکته مهم قرآنی هم هست، یه بحثی هست که آیا آذر پدر ابراهیم بود یا نبود. همین این جواب الان همینجا داده شد، این که نمیم قال لعبیه در مورد حضرت اب به من لزوما پدر چیز نیست که، حقیقی نیست که، اب به پدر مجازی هم اطلاق میشه، والده که پدر حقیقیه و هیچ جا در مورد آذر والد به کار نرفته. اون به بحث معروفی است که عموش بوده، جدش بوده، کی بوده، مگه میشه پدر ابراهیم نمام چی باشه، اینا این نکته ساده داستانو حل میکنه. والد یعنی پدر، ولی پدر حقیقی. آره میتونه من الوالد الفان میتونه باشه، بالاخره والد به هر حال معناش اینه. ببینید در خود چیز، در خود نهج البلاغه شما نگاه کنید، تو صدرش آمده للحسن علیه السلام و من وصیتی للحسن علیه السلام. اصلا تاکید سید رزین است که به امام حسن مجتبی است. قول مشهورم هم گفتم همینه، اون که مشهور بی خود که مشهور نمیشه، یه شواهد قرائن داره، یکیش همینه مثلا، ولی قول قطعی گفتم نیست، قول مشهور همینه. بعضی هم میگن گفت محمد ابن حنفی هم پسر حضرت امیره. آخه یه نکاتی هست تو اینجا، حالا میرسیم میبینید، میگن آقا مگه یعنی چی که مثلا یعنی امام حسن ممکنه که فلان اینا، البته جواب داره، حالا میرسیم منم یه قدری صحبت میکنم، ولی به هر حال بدونید والد پدر حقیقیه. در مقابل اب که گاهی به پدر حقیقی اطلاق میشه، گاهی هم به پدر مجازی، به معلم میگن پدر، به نمیدونم پدر شوهر میگن پدر، به نمیدونم یه چیزای از این قبیل. فانم که گفتم یعنی فانی شونده، فانی یعنی از بین رونده، به معنی معدوم شدن و نابود شدن و از این چیزا نداریم. فنا به معنی معدوم شدن نیست، چون ما یه چیزی رو نداریم در نگاه دینیمون. المقر من الوالد الفان، پس این وصیتی است از پدری که در حال از بین رفتنه، میخواد دیگه آخرای عمرشه. المقر للزمان، معترف به زمان، اقرار کننده به زمان. المقر للزمان میگن یه چیزی در تقدیر داره. المقر للزمان، المقر لغلبت زمان، المقر لگذشت زمان. مثلا کسی که اذعان داره، اعتراف داره گذشت زمان رو یا چیرگی و غلبه زمان رو. المقر للزمان، اذعان کننده، اقرار کننده. اقر یقر رو مقر، مقر اذعان کننده، اقرار کننده، قبول کننده، پذیرنده، پذیرفته که غلبه زمان رو، پذیرفته گذشت زمان رو، این که زمان میگذره و آدمی به هر حال به آخر عمرش و اجلش میرسه. یا بگو که المقر للزمان، قبول داره غلبه و چیرگی زمان رو. المدبر الامور، مدبر رو قبلا داشتیم، ادبر یدبرو گفتیم به معنی پشت کردن، قبلا داشتیم. مدبر اسم فاعلش، پشت کننده به عمر یا پشت سرگزارنده عمر، زندگانی، کسی که عمر و زندگانی رو پشت سر گذاشته. المدبر پشت کننده یا پشت سر گذاشته، پشت سر گذارنده چی؟ عمر، زندگی، کسی که عمر و زندگی رو پشت سر گذاشته. المستسلم للدهر، دهر نام دیگری است برای روزگار، برای روزگار واژگانی است، یکیش هم همین دهره، یه سوره هم داریم در قرآن، سوره دهر. المستسلم للدهر، تسلیم روزگار شده، با روزگار نباید جنگید، باید تسلیمش شد، تسلیم روزگار شده. حالا این بخشش تو خود عبارت حالا توضیح داده میشه. از زامل دنیا، نکوهنده دنیا، زام قبلا داشتیم، زممه مذمت، نکوهش، زممه زام اسم فاعلش. از زامل دنیا، نکوهنده دنیا، نکوهشگر دنیا، مفصل راجع به نکوهشگری دنیا حرفایی زدیم. این وصیت از یه چنین فردی است، من الوالد الفان المقر للزمان و چی و چی و چی به کی؟ الى المولود المؤمله، به فرزندی که مؤمل. مؤمل از چیه؟ عمل. عمل یعنی آرزو. عمل یعمل و مؤمل، فرزندی که آرزوها داره. مؤمل اسم فاعل از عمل، عمل آرزو. مؤمل فرزندی آرزومند، فرزندی که آرزو داره، به سوی فرزندی که آرزو داره، که مالا یدرکو، که بهش هم نمیرسه، یعنی نوعا نمیرسه. الال مولود المؤمل، الال مولود المؤمل مالا یدرک، به فرزند آرزومندی که لا یدرکو، درکه ادرکه یدرکو، اینها رو هم داشتیم. مالا یدرکی که بهش نمیرسه. از سالک سبیل من قد هلک. سالک در اصل سلکه، اصل معنای سلکه یعنی داخل شدن. تو قرآن هم داریم ما سلکه کن فی سقر، چی باعث شد که داخل سقر بشید؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن چی چی مواردی، ولم نكن چی نطعم المسكين و نخوز و مال خائزين. حالا باز ترتیبش یادم نیست، خانم کاشفی بازم نیست، نه بخون آیه رو، هستش نیست، آیه رو حفظید، حالا دیگه غیر از ایشون. خب و نخوز مال خائزین، اینا که من گفتم، میگم یعنی اگه چیزی این اضافه کم، اینا که من خودم گفتم. حالا به هر حال سلکه یعنی داخل شدن، اصل معنی سلکه داخل شدن. سالک وقتی میگن سالک، یعنی کسی که در راهی داخل میشه، در یک مسیری، راهی، طریقی داخل میشه. لذا معنا میکنم به پوینده، سالک رو پوینده، رونده، پوینده، رونده. ولی اصلش از سلکه داخل شدن، داخل شدن در چیزی. حالا اینجا داخل شدن در چی؟ در یه راهیست، در یک طریقیست. از سالک پوینده، راهی که من قد هلک، که چیه؟ که هلاک کرده کسانی رو که پیش از او بودن، کسانی که قبل از او بودن. من راه کسانی که قد هلکه، که قبلا هلاک شدن. تو هم یعنی راهی رو میری که قبلی ها رفتن. قد هلکه، من قد هلک، کسانی که قبلا هلاک شدن. پوینده راهی که من، راه کسانی که قد هلکه، که هلاک شدن، از بین رفتن. فانی اوصی که به تقوى الله ای بنیه، فرزندم تو رو به تقوای الهی وصیت میکنم. اوصی که به تقوى الله، نکته خاصی نداره، اوصی که سفارش میکنم تو رو به تقوای الهی، چون اینا رو همه رو داشتیم راجع به تقوا بالاخره یه حرفایی زدیم. اوصی که به تقوى الله ای بنیه، فرزندم تو رو به تقوای الهی سفارش میکنم. یه نکته فقط اشاره کنم بعد نید. هر وصیت نامه رو شما میبینید اولش تقوا هست. شما تو همون وصیت نامه‌ای که خطاب به امام حسن، امام حسین هم للحسن، و اولش اوصیکما به تقوى الله، اول تقواست. اینجا اولین نکته تقوا. این تقوا، 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 و غفلت بزرگ ما هم از همین قصه است. آقا تقوای الهی، یه وقتی یه عبارتی هم خوندیم که حضرت می‌فهمد که خلاصه اون عبارت معروف که وقد رجع من صفین فاشرف على القبور بظاهر الكوفه، خوندم یه باری، خلاصه با مرده ها حضرت صحبت میکنه و اینها، آخرش میگه که خبر اینا به شما این است که اینجا تقوا، تقوا میخرن. اگه اینا میتونستن حرف بزنن، خطاب اونها به شما، سفارش اونها به شما این بود که آقا تقوا، اینجا تقوا. چیزای دیگر رو سوال اصلا مهم نیست، تقوا. التفت الى اصحابه فقال اما لو اذن لهم في الكلام لاخبروكم ان خير الزاد تقوى. اونا میگفتن که اگه اذن و اجازه در سخن داشتن میگفتن بهترین توشه ها تقواست. این تقوا به هر حال باز اینجا میبینه اولین سفارش حضرت قبل از هر چیزی تقوا و لزوم امره، ملازمت کردن به امر الهی، تقوای الهی، ملازمت نمودن به امر الهی و امارت قلب که به ذکره. قلب تو آباد کن با چی؟ با ذکر الله، با ذکر خدا. من زیاد توضیح نمیدم برای اینکه اولا خیلیش روشنه، بعدم نمیخوام بعدا مشکل وقت پیدا کنیم، یه قدری فعلا جلو بریم، حالا بعد اگه نیازی بود. والا راجع مثلا ذکر و اینها خب میشه، موضوع ذکر نیست. اگه موضوع ذکر بود مثلا اون بحثای قبلیمون، حالا من یه عبارته بعد یه تحلیل راجع به ذکر واقعا میشه جلساتی صحبت کرد، خیلی حرف هست، خیلی مهمه، ولی ناچاریم فقط همین ترجمه تحت لفظی رد شیم. امارت قلب که به ذکره، ملازمت داشتن، لازم بودن، همون لزوم، لازم هم که تو فارسی میگیم التزام، لزوم امرهی، ملازم بودن به امر الهی، ملتزم بودن به امر الهی، لازم انگاشتن امر الهی، هر تعبیری از این قبیل. اینکه امر الهی رو به اصطلاح چی؟ لازم بدونی، ملتزم باشی، التزام داشته باشی به امر پروردگار. آره، و اینی اوسی که به تقوی الله ای بنایه و لزوم امرهی، لزوم امر پروردگار یعنی ملتزم بودن، یعنی التزام داشتن، یعنی لازم انگاشتن امر پروردگار. اینکه امر الهی رو بهش ملتزم باشی، لازم بدونی به اصطلاح انجامش رو. و امارت قلبه که به ذکره، امارت قلبک، دلت رو آباد کنی، امارت آباد کردن، دلت رو آباد کنی، روحت رو آباد کنی، جانت رو روشنی ببخشی، آباد بکنی با چی؟ با ذکر الهی، با یاد خدا، یاد خدا. فقط باز یه چیزی تو پرانتز گفته باشم، یاد خدا، یاد خدا این نیست که صبح تا شب میشه میگیم مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نه، ذکر خدا یعنی این که همیشه همواره تو کارات، تو رفتار، تو اعمال، تو حرکات، تو سکناتت یاد خدا رو در نظر داشته باشی. میگن فلانی فکر و ذکرش کامپیوتره، یعنی چی؟ یعنی صبح تا شب میشه میگه کامپیوتر 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 کامپیوتر، این که نیست، نه، یعنی همش میبینید سر دستگاه، همش میبینید کامپیوتر و اینترنت و مثلا فلان، این همش کامپیوتر فکر و ذکر، یعنی این فلانی فکر و ذکر فلان چی، اینم ذکر که میگن، نه اینکه بشینه صبح تا شب مثلا نه، یعنی حالا میخواد به زبون بیار میخوای نیار، مهم این است که یاد خدا بودن، تو رفتار، تو اعمال، تو حرکاتت، تو همه چیز یاد خدا بودن. اینجوری قلبت رو و وجودت رو چکار کن؟ آباد کن. ول اعتصام به حبله، به حبل الله چنگ زدن، به حبل الله اعتصام، اعتصام هم از ماده اسمه، اسمه اسمت هم از همین ماده است. اسمه به معنی در اسم، به معنی حفظ نمودنه، اسمه حفظ نمودن، به همین معنی تو قرآن داریم مثلا والله یعصم کم من الناس، تو اون آیه معروف تبلیغ، خدا تو رو از مردم یعصم که حفظ میکنه، نگهداری میکنه، یعصم کم من الناس. تو داستان فرزند نوح، اون طوفانی که میشه اینا، پسر نوح میگه سعاوی الى جبل یعصمنی من الماء، من پناه میبرم به اون کوه، اون یعصمنی من الماء، اون من از آب حفظ میکنه، اون کوه منو حفظ میکنه، میرم بالاش آب منو چیز نمیکنه. بعد عرض کنم خدمت شما که حالا چیز پدر حضرت نوح بهش میگه که نه، خلاصه امروز هیچ کس لا عاصم من الیوم، یه چین تعبیری داره که کسی خلاصه امروز نجات نمیتونه پیدا بکنه مگر اینکه مثلا وارد کشتی بشه. یا تو قرآن داریم و من یعتصم بالله، کسی که حالا پس اسمت یعنی حفظ کردن، عصمه حفظ کرد، اصلا خود اسمت هم که میگن، میگم مثلا فلانی اسمت داره، اسمت داره، این چی؟ یعنی در حقیقت خودش رو داره حفظ میکنه از گناه. همه ما هم درجاتی از این عصمت رو داریم، تام و تمامش مال معصومینه که اونا میبینی شما الان آتیش میذارن جلوت، بعد میگن که مثلا دستتو بکن تو آتیش، عوضش اینو بهت میدم، میگه برو بابا قبول نمیکنی، عصمت میورزی از این که دستت رو تو آتیش بذاری چون آتیش رو داری میبینی. معصومین گناه رو مثل همین آتیش میبینن، چون آتیش یعنی ظاهرش لذت اما باطنش رو میبینه آتیشه، لذا میبینی که خودشون رو حفظ میکنن از این که در معرض خطر قرار بدن. حالا همین عصمت توی درجاتی در ما هم هست، ما هم نسبت به بعضی از موارد یعنی عصمت میورزیم، نه نمیکنم این کارو، چون میبینیم آتیشو یا مخاطراتشو لمس میکنیم. متأ تام و تمامش در معصومین اونا این که چرا گرد گناه نمیرن، نزدیک به گناه هم نمیشن، اینکه آتیشو میبینن. حالا پس خود عصمه به معنی حفظ کردن، حفظ نمودن. چرا حالا اینا میگن نمیدونم چنگ زدن معنی میکنن؟ برای اینکه طرف در حقیقت وقتی میگن که به حبل الله اعتصمه، در حقیقت با حبل الله داره سعی میکنه خودشو چیکار کنه، از حفظ بکنه از مخاطرات، از بلایا، از کجیها، ناراستیها، لذا معنی میکنن چنگ زدن. ولی اصلش اصلا و من یعتصم بالله فقط هدیه الی صراط مستقیم، تو قرآن داریم کسی که یعتصم بالله، کسی که چنگ بزند به خدا، یعنی در حقیقت با در حقیقت آویخته شدن به راه الهی خودش رو داره چیکار میکنه، محفوظ میداره، حفظ میکنه از کجی و ناراستی و فلان. به هر حال میخوام بگم اعتصام رو اگه چنگ زدن معنی میکنن، میگن که واعتصموا به حبل الله جمیعا، به ریسمان الهی چنگ بزنید، در حقیقت طرف با گرفتن ریسمان الهی داره خودش رو حفظ میکنه. میخوام بگم معنای لازم معنای اعتصامه، بعد برای همین اعتصام رو معنی میکنن چنگ زدن. اصلش از عصمه و اعتصمو به حبل الله جمیعا، به ریسمان الهی چنگ بزنید، یعنی در حقیقت با این ریسمان الهی خودتون رو دارید حفظ میکنید. حالا ول اعتصام به حبله، برگردم از عقب، سفارش میکنم تو رو به تقوای الهی، لزوم امر الهی، اینکه ملازم باشی، ملتزم باشی، التزام داشته باشی به اطاعت امر پروردگار، و امارت قلب که به ذکره، یاد خدا رو با یاد خدا دلت رو و قلبت رو آباد بکنی، و اعتصام به حبله و چنگ زدن به حبل خدا، چنگ بزنی به ریسمان الهی، یا بگو با گرفتن ریسمان الهی خودت رو حفظ بکنی. حالا دیگه روونش همه میشه چنگ زدن. و ایو سببن او سقومن سببن بینک و بین الله ان انت اخست بهی، حالا اگه تو این ریسمانو بگیری، ان اخست بهی، اگه تو این ریسمانو اخذ بکنی بگیری، چه سببی، چه وسیله ای هست که اوثق باشه از این، موثق‌تر باشه، مطمئن تر باشه، محکم تر باشه، من سببن، از این سبب، از این وسیله، از این رابطه که بین تو و خدا ایجاد میشه، آیا چیزی از این محکم تر هم وجود داره؟ نگاه کنید. و ایو سببن، کدوم سبب هست، کدوم وسیله هست که اوثق من سببن، که موثق تر، اوثق، وسیق، محکم، قبلا اینا رو همه رو داشتیم، اوثق من سببن که مطمئنتر و محکمتر از این وسیله باشه. کدوم وسیله؟ همون وسیله چی؟ ارتباط بین تو و خدا، این اخست بهی، اگه این ریسمان رو بگیری، اگه این ریسمان رو اخذ بکنی. فرزندم من تو رو به این چیز دارم سفارش میکنم، تقوای الهی، امارت قلبک، اعتصام به حبل الله. خب بعد حالا احی قلبک، احی قلبک بالموعظه، احیا یحیی تحیی، احیا امر حاضر از احیا، احیای یحیی و احیا، امر حاضرش احیه ها باب افعال، آره توحیی و ضمه ثقیله میفته توحیی، احیی به عوض جزم یش افتاد احیه، یه دومی دوتا یه داره دیگه، یه به خاطر به عوض جزم میفته احیه، احیا کن زنده بدار، احیه قلبک بالموعظه، با پند و اندرز قلبت رو، دلت رو، وجودت رو، اینجا هم قلب که میگن منظور همین وجودت، روانت، جانت، جانت رو، قلبت رو، وجودت رو با موعظه، با پند و اندرز زنده بدار. احی قلبک بالموعظه، همه ما به پند و اندرز احتیاج داریم. آقا گاهی وقتا یه نکته ای هست، خود آدم میدونه، دیدید؟ خود آدم هم میدونه، ولی از یکی میشنوه چقدر رو آدم تأثیر داره. موعظه خیلی همه احتیاج دارن. یه وقتی یه بچه هایی، نمیم شما کسی یادش هست یا نه، بچه های یه دهاتی، یه روستایی به امام خمینی یه نامه نوشته بودن، معروف این داستان. بعد یه حرفایی زد، خیلی اظهار محبت و علاقه کرده بودن، بعد آخرش گفته بودن ضمن ما می‌خواستیم شما رو یه نصیحتی بکنیم، ولی بعد به خودمون گفتیم که شما دانش عالمی بزرگی، بچه مثلا شما که احتیاج به چیز ما نداری، نه دیگه نکردیم. خلاصه اون خواستیم مثلا پند و اندرزی، سفارشی، نصیحتی، ولی بعد به خودمون گفتیم که شما که خیلی عالم احتیاج ندارین. امام به اینا جواب داده بود و اینا خیلی اظهار چیز کرده بود، اظهار محبت کرده به همین بچه ها. بعد گفت بود کاش اون نصیحتتون رو میکردید، کاش اون نصیحتتون رو میکرد. انسان در هر موقعیتی باشه احتیاج به نصیحت داره، حتی نصیحت اون بچه ها. اولا فروتنی امام رو از یه طرف داره نشون میده چقدر افتاده که، ولی از یه طرف هم ارزش و اهمیت نصیحت، که هر کسی در هر موقعیتی باشه نیاز به نصیحت داره، نیاز موعظه داره. حالا بماند که اون بزرگان ما اینجوری بودن، یه امام خمینی به بچه های روستایی میگه کاش نصیحتتون رو میکردید. آدمی در هر موقعیتی باشه نیاز به موعظه داره، نیاز به نصیحت داره، همه ما احتیاج داریم. این مال یه عالم بزرگ. وقت شما نگاه تو جامعه بعضی از این جغله ها، من احتیاج ندارم به من چیز بکن، خودم میدونم، من همه چیزو میدونم، هر چی جاهل تر، هر چی نادان تر، این حرفا درش بیشتر، این ادعاها درش بیشتر. هر چی قدری بزرگ میشه، هر چی قدری آگاه میشه، هر چی قدری اطلاعاتش بیشتر، و هر چی بعد میبینه چقدر نیازمند نصیحته، چقدر نیازمند تذکره، چقدر نیازمند ما، چقدر احتیاج داریم. من گاهی وقت سر کلاسام به دانشجوام میگم هر کی از من انتقاد بکنه، انتقاد الکی نه ها، کشکی که فلان، چون میگم نمره داره، میگم هر کی از من انتقاد کنه ببینم انتقادش درسته، نمره داره، حالا رود نمیشه بنویس، ولی به خاطر نمره الکی بیای بگی که آقای تو اینجوری چرا نشستی، مثلا اونجوری، اینجوری نه، یعنی الکی برای نمره نه، مثلا یه چیزی به من بگی، واقعا یه ضعفی در من میبینید، ناراحتی، میاد به من میگه آقا اینو اصلاح کنی خیلی بهتره، این نمره داره، ما احتیاج داریم. نه که بیام حالا بگم تو به من، تو بخوام از من ایراد بگیری، تو من کی هستی؟ من کی هستم؟ اون کی هستی؟ من کی هستم؟ ما کی هستیم؟ اینجا هم نمره داره، کسی بیاد حالا تو جمع اگه نمیخوای چیز کنی، جدی میگم اجازه بدن تو اون نمره پایان ترم، چون این نصیحت ها، این نصیحت، این موعظه، اینا اولا نشانه علاقه است. شما به هر کسی نمید موعظه کنی و نصیحت کنی و پند. وقتی یه کسی میاد میگه آقا به نظر من این کارتو اینجوری کنی، درست کنی، نشون میده آدم رو دوست داره و ناراحته، میگه حیف این آدم، بذار این ضعف ازش دور بشه. یا آدم یکی از آدم بدش بیاد، میگه بذار این عیب توش باشه، بذار همینجور رسوای خلایق باشه، همه ببینن که این مثلا فلان. نشانه دوست داشتن و محبت. بعدم ماها خیلی چیزا رو حالیمون نیست که، یه چیزایی رو متوجهیم، یه چیزایی نیستیم، یه چیزی میفهمیم، یه چیزی نمیفهمیم. گاهی یه چیزای عمیق رو، آقا عجیبه ها، یکی گفت با آن گمگشته فرزند که ای روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ این سوال برای شما پیش نیومده؟ وقتی که پیراهن یوسف رو می آوردن، حضرت یعقوب گفت انی لعجد ریح یوسف، بوی یوسف رو استشمام میکنم. بعد از مصر بره میاد. بابا تو همون چند قدمی ده انداخته بودن تو چاش، چطور اونجا بوش اس نکردی؟ اونجا نگفتی همینجا هست؟ یکی گفته با آن گم گشته فرزند که ای روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در در چاه کنعانش ندید؟ بگفت احوال ما برق جهان است، جهان برق جهنده، گهی پیدا و دیگر گه نهان است، گهی بر تارم اعلا نشینیم، گهی تا زیر پای خود نبینیم. گاهی اینجوری آدم یه چیز ساده رو، من اینجا یه نکته رو اعتراف کنم، گاهی وقتا بالاخره ما هم یه چیزایی خوندیم، ما هم یه چیزایی مثلا بالاخره من یه زمان مثلا فلسفه میگم، نه من منطق، ما از این درس ها میدیم، نه من فلسفه بگم، بحثای قلمب سلمبه، بحثای فلان، بعد مثلا از این حرفا، خب بعدم گاهی وقتا هم آدم خودش هم دچار یک چیزی هم توهمی هم میشه، ببین من دارم حرکت جوهری درس میدم، مثلا من دارم وارد فلان. آقا بارها شده، نه یه بار و دوباره، بارها شده دیدم یه چیزایی که بچه دبستانی میفهمه رو من نمیفهمیدم، خدا شاید. آقا مثال بزن، آبروم میره نمیگم، ولی یه چیز خیلی ساده رو دیدم همه میفهمن، مثلا من نمیفهمیدم. اینا اتفاقا که اوج ما رو نگیره، که نگیم من که نگیم هر کس، گاهی یه چیز خیلی ساده و پیش با افتاده رو میرم، حالیمون نیست، خودم رو دارم میگم، نیاز داریم به تذکر، نیاز داریم یکی بیاد به ما بگه آقا این کار غلط، اینجوری کن، اونجوری کن. اینطوری نیست که گهی بر تارم اعلا نشینیم، گهی تا زیر پای خود نبینیم. همه احتیاج دارن به موعظه، پند، اندرز، نصیحت. و امت هو به زهاده، امت هو، اینم باز باب همون افعال، اما تا یومی تو امت، اما تا یومی تو، تو می تو امت، امت هو، امت یعنی امت قلبکه، با زهد، با زهد و زاهد بودن خودت رو امت رو بمیران، منظور اون خواهش های نفسانی، هواهای نفسانیش رو بمیران. و قوه باز قلبکه، جانت رو، روحت رو، روانت رو قوه، قوی کن، نیرومند کن. قوهی بل یقین، با یقین به خود استحکام ببخش، قوت ببخش. و قوهی بالیقین، یعنی سعی کن از این تردیدها و تشکیکات و از این چیزا بیای بیرون، به یقین برسی، نیرومند کن خودتو، قوی کن خودتو. با چی؟ با یقین. و نوره بالحکمه، حکمت با سخنان استوار، با سخنان محکم، نور، نورانی کن اونو، یعنی همون قلبت رو، خودت رو، وجودت رو. نور هبل حکمه، با حکمت نیرو ببخش، با حکمت، با سخنان محکم و استوار نور هو، به اصطلاح خودت رو نورانی کن. و زلل هو به ذکر الموت، با یاد مرگ، با یاد مرگ قلبت رو ذلیل کن، خار کن، رام کن، متواضع کن با یاد مرگ. زلله، زلله، ذلیل شد، خار شد، رام شد، اینا. زلل، زلل، زلل هو، خارش کن، رامش کن. با چی؟ با یاد مرگ. یاد مرگ آدم رو آرام میکنه، آدم رو خار میکنه، رام میکنه، آدم رو به تواضع و به افتادگی میکشونه. و قرر هو بالفنا، قرر هو بالفنا، یه فنا داریم یه فنا. کی میدونه فرق فنا و فنا چیه؟ فنا. یه بار گفتم، آره آره، فنا یعنی دربگاه، فنا دربگاه، چارچوب در رو میگن، چارچوب در رو میگن فنا، فنا از بین رفتنه. اون عبارت معروف که داریم حلت به فنائک نیست، حلت به فنائکه، حلت به فنائک، در درگاه تو، در پیشگاه تو حلت، که حالا حله رو داریم میگم، حلول کردن، اقامت کردن، جان خودشون رو مثلا چی کرده، حلت به فنا، فنا یعنی دربگاه، چارچوب در رو میگن، فنا فانی شدن، از بین رفتن. قرر هو بالفنا، قرر همون اقرار کردن، اذعان کردن، باور کردن، فنا رو قرر، اقرار کن، اذعان کن، باور کن، بقبولون، قرر هو بالفنا، بگو که با تو از بین رونده ای، بگو که آقا مگه کسی است؟ آره همین من و شما. اصلا انگار که گفتم یه وقتی، گفتم آدم ها وقتی زندگی میکنن جوری اصلا مثل این که اینا نمیمیرن، وقتی هم میمیرن اصلا مثل که اینا نبودند. نگاه کن، اصلا مثل که نبوده، بود نبود، هستیم، فکر میکنیم که گویا مرگو برای دیگران نبود، برای منم هست. الان منم دارم میگم یه تعارفی ها، مثلا خودم میگم حالا که حالا که 100 سال دیگه، 100 سال دیگه هم تو معلوم نیست، حالا اصلا نه، به خودت بقبولان، قرر، اقرار کن، تقریر کن، بیان کن، بیان کن، یعنی بقبولون، یعنی حالیش کن. چی رو؟ فنا رو. این که آقا تو هم از بین میری، تو هم فانی شونده ای. و بسر و فجائع دنیا، فاجعه، فجایه، فجایه دنیا رو بینا کن، بسر و بیناش کن به فجایه دنیا، به حوادث ناگوار دنیا. و حذر و سولت الدهر، از حمله روزگار، سولت به معنی حمله است، از حمله روزگار حذر و رو بر حذر بدار، به ترسونش، پرهیزش بده، یعنی بدون خلاصه روزگار همیشه اینطوری نیست، گاهی طوفانهایی میوزه، گاهی دنیا خلاصه بالا و پایینهایی داره، فراز و نشیبهایی داره. حذر و از سولت دهر، از سولت دهر، حمله روزگار او رو برحذر بدار. و فحشت تقلب اللیالی و الایام، تقلب همین که تقلب چیه؟ یا مقلب القلوب و الاحوال، ای کسی که دلها رو زیر و رو میکنی، بالا پایین میکنی، تقلب لیالی و الایام، لیالی که شبهاست، ایام روزهاست، البته گاهی وقتا یوم به معنی روز و شب هر دو هست، ولی وقتی در موقعش لیالی میاد دیگه میشه روز، ولی یوم یعنی روز، دوره، الیوم و یومان، دنیا دو روزه، یومون لک و یومون علک، اونجا میبینی واسه روز در مقابل شب نیست، حتی روز به معنی یه روز هم نیست، دو دوره است، یه روز اینجور یه روز، اما وقتی که در مقابلش لیالی میاد دیگه میشه روز، لیالی و یوم، روز و شب. حالا از فحش، فحش امور ناخوشاینده، امر ناخوشایند، از این زیر و رو شدن، از این تحولات ناگوار شبها و روزها، اونو چیکار کن؟ برحذر بدار، حذر هو سولت الدهر و فحش تقلب اللیالی و الایام. و فحش یعنی چی؟ یعنی امور ناخوشایند. فحش چی؟ تقلب تحولات، زیر و رو شدنها، زیر و رو شدن چی؟ لیالی و الایام، روزان و شبان. میخواد بگه که از این امور ناخوشایندی که یا تحولات ناخوشایندی که گاهی وقتا در روزان و شبان در انتظار ماست، از اینها، اینا رو جلو جلو هم آگاهشون کن، هم بر حذر بگو آقا اینجوریه، دنیا هم اینجوری نیست، اینا در انتظارته، یعنی طرف آماده باشه، آماده باش. وقتی آماده باشه بعد با یه چین قضایی روبرو میشه، میبینی محکم است، وقتی آماده نیست میشکنه، له میشه. بعضی که آماده به کوچکترین بعد میبینید زیر و رو شدن. انواع و اقسام مریضی ها، اون جلسه میگفتم افسردگی ها فلان، مال همین هاست، خیلیش مال این هاست. و عرض علیه اخبار المازین، اخبار گذشتگان رو بر او عرضه کن، اخبار پیشینیان رو و عرض بر او عرضه کن، و عرض علیه بر جانت، بر روانت، بر خودت، روحت، حالا هر تعبیری، قلبت، چیکار کن؟ اعرض و اعرض علیه اخبار المازین، اخبار گذشتگان رو بر او عرضه کن. و ذکر هو به ما اصاب من کانه که و ذکر هو به ما اصاب من کانه قبل که من الاولین، از پیشینیان ذکر هو، یاداوری کن به ما اصاب، به اون چی که بهشون رسید، به اون چیزی که به پیشینیان رسید، به گذشتگان رسید، اولین، قبلیا، ذکر هو، یاداوری کن، ببین چه داستانهایی رخ داده، چه قصه هایی، چه سرنوشت هایی، چه ماجراهایی ریز و درشتی 100 سال پیش رو بردارید یه نگاه بکنید. یاداوری کن به ما اصابه من کان قبلک من الاولین، اون چیزی که اصابت کرد به پیشینیان، به اولین، به قبلیا. و سر فی دیارهم و آثارهم، سر سارا یسیر و سر، سر همو سیر کن، گردش کن در دیارهم، در دیار آنها و آثار آنها. و سر فی دیارهم و آثارهم، در دیار آنها، شهرهای آنها. سر سار یسیر و سر، سر سار سیر کرد، سار یسیر و تسیر و سیر، یه تو التقا ساکن میفته میشه سر، سیر کن، سیر کن، گردش کن، بررسی کن. اینجا منظور سر فی آثارهم، فی دیارهم و آثار، دیار جمع دار، دارشون، دیارشون و آثارشون، تو اینا رو بررسی کن، مطالعه کن. فنظر فی ما فعلوا و امن تقلوا، ببین چیکا میکردن، فنظر بنگر فیما فعلو چه میکردن و امن تقلو و از کجا منتقل شدن، انتقلو از کجا منتقل شدن، کجا بودن، کجا رفتن. و عین حلو و نزلو، کجا حلو و کجا نزلو. حلرم حل حلول یعنی اقامت کردن. در قرآن داریم و انت حلون به هذا البلد، لا اقسم به هذا البلد و انت حلون به هذا البلد، قسم میخورم به این شهر و انت حلون، در حالی که تو حلون به هذا البلد، تو اقامت کردی در این شهر، یعنی شأنی بخشیدی به اینجا. حلول به معنی اقامت کردنه، اقامت و استقرار در یک مکانی است. نگاه کن ببین که عین حلو، کجا اقامت کردن و نزلو و منزل گزیدن. عین حلو و نزلو، کجا بودن، چه کردن و از کجا منتقل شدن. عین حلو، حالا کجا اقامت کردن و منزل گزیدن. عین حلو و نزلو، کجا منزل گزیدن. بعد وقتی اینا رو بررسی کنی، اینا رو بررسی کنی، فإنک تجدهم، بعد میابی اونها رو که قد انتقلوا عن الاحبه، اینا منتقل شدن از نزد دوستانشون. احبه، حبیب جمعش احبه، از نزد دوستانشون، عزیزانشون منتقل شدن. و حلوا دیار الغربه، اقامت کردن در دیار غریب و بیکسی، از نزد عزیزانشون بودن، نزد دوستانشون بودن. بعد چی شد؟ انتقلو، منتقل شدن از اونجا به کجا؟ به دیار الغربه، به سرای غریبی و بیکسی. و که انکه ان قلیل ان قد سرت که اهده، بعد یه مدتی تو هم مثل اونا میشی. و که انکه، کما این که، یا مثل این که، ان قلیل مدتن، یه مثلا مدتنی در تقدیر داره. و که انکه ان قلیل مدتن، مثل اینه که بعد یه مدت کمی سرت، قد سرت، تو هم میشی مثل یکی از اونا، از اونایی که چی، پیش عزیزاشون بودن، بعد حالا باید برن زیر خاک. انتقلوا دیار الغربه، حلوا دیار الغربه، کانک ان قلیل مدتن، ان قلیلن یعنی ان قلیل مدت، کانک گویا تو هم بعد یه مدت کوتاهی میشی یکی از اونا، از همونایی که الان نزد عزیزامون هستیم ولی باید بریم اون بر. حالا که اینطوره، حالا که اینطوره، فاصلح مسواک، جای مسوا سویه ها، آره دیگه، سرتا سارا یسیرو شدن، قد سرتا سارا یسیرو شدن، جز افعال چیه ها؟ ناقصه سارا یسیرو شدن، سرتا شدن، سارا سرتا، سارا سارا سارو، سارا سارا تا سرنا، سرتا سرتم و سرتم تا هم سرتا، قد سرتا که احد هم، به زودی تو هم یکی از اونا میشی. حالا که اینطوره، فای تفریعه یعنی فای نتیجه، حالا که اینطوره، فاصله مسوا، مسوا سویه، سویه یعنی اقامت، در قرآن داریم دیگه، مسوا للمتکبرین، مسوا فلان، مسوا از سویه یعنی محل اقامت، اقامتگاه، جایگاه، اقامتگاه. حالا که اینطوره، اصله مسواکه، جایگاه تو، اقامتگاه تو درستش کن، درستش کن. و حالا که اینطوره، آقا لا تب آخرت که به دنیا، آخرت تو به دنیا نفروش، لا تب، داشتیم اینم قبلا، با عیبی او فروختن، با عیبی او طبیع او بع، لا تب نفروش، لا تب آخرت که به دنیا، لا تب آخرت که، لا تب آخرت، آخرت که به دنیا، آخرت تو به دنیا نفروش. حالا که اینطوره، حالا که قراره چند سباهی دیر زود، دیر نیست، زوده، چشم هم میزنیم این تموم شد، ما که یه چشم، واقعا یه چشم هم زدن، آخرش به یه چشم هم زدن، که وقتی گفتم نامرادی و مراد این جهان، تا به جنبی بگذرد در یک زمان، تا چشم هم میزنیم این تموم شد، نامرادی و مراد این جهان، تا به جنبی بگذرد در، یعنی یه چشم این تموم شد، رسیم تای خط. حالا که اینطوره، آقا اصله مسواک، فکر جایگاهت باش، اقامتگاهت باش، اونجا رو درست کن، حالا با اعمال خوب، با خیرات، با مبرات، با نیکی ها، با پاکی ها، این همه راه اونجا رو درست کن. ولا تب آخرت که به دنیا، آخرت تو به دنیا نفروش، با گناه، با ظلم کردن، با آزار رسوندن و با کارهای از این قبیل. و دع القول فی ما لا تعرف، این چیه؟ دع چیه ریشش؟ چی؟ احسن، ودع، ودع یدعو، ودع یدعو، تدعو، دع، ودع رها کردن. و این واف حرف عطفی چی؟ دع القول، امر، امر دع، دع، ودع یدعو، تدعو، دع، مثل وهب یهبو، هب، هب، وهب یهبو، یا وجد یجدو، مثلا جد، میگن فعلهای مثال، مثال واوی تو مضارع وابشون میفته، ودع یدعو، تدعو، دع، رها کن، ول کن، چی رو؟ القول فی ما لا تعرف، سخنی رو که نمیشناسی، نمیدونی، حالا که اینطوره ول کن، چیزی که نمیدونی رها کن. ول خطاب فی ما لم تکلف، خطاب، خطاب هم به معنی سخن گفتن، اونتا میگن سخن گفتن رو در رو رو میگن خطاب، اصلش یعنی، اصل خطاب سخن گفتن رو در روه، خطابه که میگن از همین جاست. رها کن سخنی رو که لا تعرفو، نمیشناسی، بهش آگاهی نداری، ول کن. و همینطور بدع، و همینطور رها کن چی رو؟ خطابی رو که، سخنی رو که فی ما لم تکلف، که مکلف نیستی، تکلیفی نداری در اون مورد، بنامه بها کن. چون اینو تو پرانتز دارم میگم، چون حضرت در خیلی جای دیگه هم روی این مسئله تاکید کرده که این زبان مسئولیت داره، یعنی اینجوری نیست همین هر چی بخوای بگی و هر چی بخوای فلان، و زبان مسئلهش سنگینه، دشواره، هر حرفی نمیتونی بزنی، بازخواست میشی، مؤاخذه میشه. برای من رها کن، چیزی نمیدونی نگو، تکلیف نداری رها کن سخنی رو که مکلف نیستی. و امسک عن طریق اذا خفت زلالته، و از راهی که میترسی از گمراهیش، خب یه چین خودتو بازدار، امساک کن. و امسک عن طریق اذا خفت زلالته، وقتی راهی رو که ازش میترسی خب نرو تو اون راه، امسک، امساک کن، یعنی خودتو بازدار، یعنی خودداری کن، امسک، خودداری کن از این که برید یه راهی که نگرانی. خفت زلالته، از زلالت و گمراهیش میترسی. فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الزَّلَال، اینم در حقیقت یه کلام قصاره ها، الان اینو نگاه، این خودش یه کلام قصاره. فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الزَّلَال، کف به معنی چیه؟ بازداشتن. در قرآن داریم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، تو سوره نساء، ندیدی پیغمبر به اون کسانی که گفته شد کفوا ایدیکم، دست نگه دارید، و اقیموا الصلاة و آتوا الزکا، کفوا ایدیکم، کف یعنی باز داشتن. خب زلال که گمراهیه، حیرت هم که سرگردانیه. فان الکف عند حیرت الزلال، باز داشتن، توقف کردن، امتناع کردن از حیرت گمراهی، سرگردانی در زلالت و گمراهی، باز داشتن، امتناع کردن، خودداری ورزیدن از حیرت زلالت و گمراهی، بهتر من رکوب الاحوال، از چی؟ از پیمودن راه‌های هولناک و مخوف، این خیلی بهتره. فان الکف عند حیرت الزلال، خودداری کردن، خودداری کردن از حیرت و سرگردانی زلالت و گمراهی، منظور راه زلالت و گمراهیه، این خیلی بهتره. خیر من رکوب، رکوبم که داشتیم، رکب، رکب گفتیم به معنی سوار شدن، راکب و رکبان جمعش بود، داشتیم یه وقتی اهل دنیا و کرک بن یسار و به هم و هم نیامون، آره رکوب سوار شدن، گاهی وقتا باز لازم معنا به کار میره، سوار شدن و راهی رو طی کردن، سوار شدن و راهی رو پیمودن، گاهی وقتا به جای سوار شدن بنای همین میگم مثلا پیمودن، پیمودن، راه سپردن، احوال، احوالم جمع حوله، احوال جمع حول، چیزای ترسناک. فان الکف عند حیرت الزلال، امتناع کردن، خودداری ورزیدن از حیرت زلالت و گمراهی، این راهی که زلالت و گمراهی در پی داره، خیر من رکوب الاحوال، بهتر از راه پی کردن راهی که هولناک، وحشتناک، دهشتناک. خب جنبندی نمی کنم، فرصت نیست، فقط یه نکتهی بگم، نمیم خسته شدید نشدید چجوریه، حالا میرسیم، این واقعا خواهید دید به عبارتی هنوز حضرت وارد اون مسائل، نه اینکه اینا جدی، خیلی هم جدی، خیلی هم مهمه، ولی خواهید دید حالا حضرت یک باره عرصه هایی میشه مسائل رو بیان میکنه، نیاز و ضرورت مهم روزگار ما، حالا میرسیم، اینا هم همه مهمه، اما میبینید یواش یواش حضرت چه مسائل مهمی رو مطرح میکنه، مهمتری رو شاید. حالا من جنبندی نمی کنم به خاطر اینکه فرصت هم نداریم، فقط نمیدونم خسته شدید یا نه، ولی اون داستان این گونه است که برعکس حالا بحثایی که یا عباراتی که قبلا داشتیم، بخشی از، یعنی تو همین درس بخشی از عبارت، یعنی ادامه عبارت در یه قسمت دیگری آمده تحت عنوان قرائت و درایت. خب جایی که اینجا صفحه 32 توی 5-6 دقیقه وقت نمیگیرم، یه حالا که خسته، یه اشارتن، فقط در حد اشاره، بعد خودتون برید بخونید، و حالا خانم پاینده هم هست و زحمت میکشه، هفته آینده کارش در اومده، کلی تمرین و فلان و اینا، ولی فقط من اینجا در حد اشاره، در حد اشاره تو فضای قصه اینجا رو قرار بدم شما رو قرائت و درایت. صفحه 32 این عباره همون ادامه نامه است. حالا اینجا میگه که حضرت میفهمد که ای بنیه، فرزندم، ایم میدونید مناداست دیگه، از حروف ندا به اصطلاح، حروف ندا، ایا ایا فلان، ای بنیه، ای پسرم، پسرکم، اینی لما رأیتونی قد بلغت و سنن و رأیتونی ازداد و وهنن با در تو به وصیتی الی. لغت به لغت نمیگم، ریز نمیشم، میخوام فضای کلی عبارت رو گفته باشم، تو جریانش قرار بگیرم، حالا احیانا بعدن لغتی چیزی مد نظرتون بود، من در خدمتتون هستم. ولی اجمالا داره ازت میگه من دیدم که دیگه سنم بالا رفته، دیدم سن داره میره بالا، ضعف و سستی به من رو آورده، مبادرت کردم، مبادرت کردن بادر تو به وصیتی الی، مبادرت کردم یعنی در حقیقت ما میگیم یعنی اقدام کردم، مبادرت کردن اقدام کردنه، بادره و بادر و مبادره میگیم فلانی به فلان ام مبادرت کرد یعنی اقدام کرد. وقتی دیدم اینجوری شده، بلخت و سن بالا رفته، بعد دیدم سستی و ضعف به من رو آورده، مبادرت کردم به این سفارش. بعد یه نکته بسیار بسیار مهم، یکی از نکات خیلی مهم، نگاه کنید، میگه انما قلب الحدث کل ارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلته. بچه، جوان، حدث، حادث، حدث اینجا یعنی جوان و نوجوان، قلب حدث، دل حدث یعنی دل بچه، دل بچه، دل جوان و نوجوان، چون حادث یعنی جدید، حدثه این جوان، نوجوان، از اون جهت که جوانه، تازه است. قلب هم میگه مثل زمین خالیه، هر چی تو اون بندازی ما القیا فیا من شیء، هر چی بیفکنی ها قبول میکنه. این نکته رو نگاه کنین، ما بزرگترین غفلتمون، یکی از بزرگترین غفلت‌های ما این است که بچه رو میبینی رها کردیم. تو این چمن زیاد گفتم، حرف نخواهم زد، خستتون نمیکنم، ولی نگاه آقا، من معتقدم، چون من تجربه کار کردن با بچه ها رو داشتم، بهترین شاگردان من سالیان سال درس دادم تو جاهای چیزهای مختلف، چیه مثلا مقاطع مختلف، تو مقاطع مختلف، تو فوق لیسانس درس دادم، دانشجوی فوق لیسانس درس دادم، نم لیسانس نم، دبیرستان درس دادم، بهترین، جسارت نشه به شما، همه شما سرور من، تاج سر من همه تو، ولی بهترین شاگردان من مال اون زمانی بودن که کلاس نمام چهارم بودن، پنجم بودن، ابتدایی بودن، راهنمای اینا موندن برای من سالیان. بعضی از دکتر شدن، دانشمند شدن، دانشمند برای خودشون کسی شدن، فلان شدن، ولی اون علقه ها، اون علاقه ها، اون رابطه ها و اون تأثیر خودشون میان، میگه فلانی من بچه بودم می اومدم کلاس تو به من فلان چیزو گفتی، رفته تو وجودش مونده سالیان سال، میاد میگه، و محبتی که به من دارن خیلی خیلی بیشتر از محبتی است که اینایی که تو سنین، در حالی که من تو این سنین بالا یه چیزایی گاهی میگم خیلی فنی و دقیق و یه مقدار مثلا سطح بالا و گاهی وقتا از این حرفای فلان، اونجا حرفا خیلی ظاهرا ساده و فلان اینا، ولی اون موندگارتر بوده، تأثیرش عمیق‌تر بوده. بعد می‌بینی که رفتار اون طرف، می‌بینی الان شده، من شاگرد داشتم کلاس نمام چهارم پنجم دبستان، الان پروفسوره تو دانشگاه‌های چیز تو انگلیس و تو، دعوتش کرده بودن دو سال مثلا تو ژاپن، از دانشگاه‌های ژاپن دعوت کرده بودن اونجا بره درس بده فلان، پروفسور، استاد زبان فرانسه است، منتها حالا با 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 این نام چهارم دبستان بود، پنجم این شاگرد من بود، هنوز که هنوزه اعتباری داره، دانشگاه‌های مختلف دعوتش میکنن این ور اون ور، به قدری در مقابل من حالا من کیم، یه معلم در به داغون ضعیف بیفی، ببینی حیرت میکنی، ایستادنش، رفتارش، برخوردش، ادبیاتش، دیالوگش، بعد حرفایی که میزنه، یه چیزایی میگه من یادم نیست، و همسال اونها میان میگن فلانی ما از تو یاد، اون فلان میگم چی گفتم بگو ببینم، من خودم هم یادم، بگو ببینم، خب مونده، حضرت داره به این حقیقت، این نکته مهم. ما قفل ببینید آقا، این دبستان یه درد دل دو دقیقه ای به نظر من قفلت بزرگ داره رخ میده. آقا این دبستان خیلی مهمه، خدا شاهده. این بچه های دبستانی اینا چی هستن؟ حضرت میگه که ارض الخالیه. اگه میخوایم مثلا فرض کنید که فرهنگ رانندگیمون رو درست کنیم، جاش اونجاست، اونجا باید کار کرد. اگه میخوایم نمیدونم بحث نظافت و بحث نمیدونم سالمسازی محیط و جاش اونجا، از اونجا باید شروع کرد. یه معلم های دل، چون اینها آمادن اونجا، اگه درست کار، اگه میخوایم تربیت کنیم، اگه میخوایم صحبت نمیدونم نکوهش، نمیدونم دروغه، اگه صحبت قوقاییست، واقعا ما اینا رو، یعنی اینا شعار نیست، رفتیم و دیدیم نتیجاش هم دیدیم. بچه ما گاهی وقتی این اینا رها کن، بچه از ولش کن بابا، اینجاست. میخوایی مثلا فرض کنی که نماز رو در ضمیر بچه بنشونی، خوبا اساسی جاش اونجاست، به شرط که وارد باشی، راهکارا رو بلد باشی، زبون بچه رو بلد، بدونی با بچه باید چجوری صحبت کنی، مهمه. ولی خیلی مهم بچه. حالا من آموزش پرورش بذارم کنار، ماهایی که احیانا بچه های کوچیک و فلان اینا رو نباید رها کرد، مهمتر اینجا. بعدم دیکته کرده، منظورم اینا باید راهکاراش هم باید یاد بگیرید، باید یاد بگیریم هممون. راهکار داره چجوری میشه یه چیز رو در وجود بچه نهاد که دیگه هم بیرون نره، کاش حک کرد. نگاه کن حضرت میگه دیدم دارم چه میشم و فلان و اینها، مبادرت کردم به این وصیت. خب حالا و انما قلب الحدث، حدث یعنی جوان، نوجوان، از حادث، جدید و نو. قلب حدث، دل حدث، دل نوجوان و جوان، کل ارض الخالیه، مثل زمین خالیه. خب ما القیه فی، هر چی بندازی توش چی میشه؟ هر چیزی قبلت رو میپذیره. بعد حالا که اینطوره، من چیکار کردم؟ فبادر تو که بالادب، من اقدام کردم به ادب کردن تو، مبادرت کردم به ادب. قبل ان یقسو قلبک و یشتغل لبک، قبل از اینکه قلبت سخت بشه، قبل از اینکه ذهنت فکرت مشغول بشه، خب که اون وقت چی بشه؟ لتستقبل به جد رأی که من الامر ما قد کفاک اهل التجارب بغیته و تجربته، دیگه تو رو بی‌نیاز بکنه از اون اهل تجربه، رأی که رفتن بغیت طلب کردن، تجربه هم که تجربه، این رأی که اینا رفتن دیگه تو نیاز نداشت بشه اون راه رو تکرار کنی و بری. بعضی میگن که من تو سرم نخوره به سنگ نمیفهمم که بعد خودم تجربه کنم، اون حماقته. آقا این راه رو رفتن، سرا خورده به سنگ، شکسته. ما اگه از اونا نخواهیم درس و تجربه بگیریم که بیچاره ایم. رفتن این راه ها رو و اون کفایت میکنه تو رو، دیگه نیاز نداری تو اینها رو دوباره تجربه کنی، دوباره اینها رو بیازمایی. و این جمله آخرم گفته باشم، گفتم لغت به لغت الان نمیخوام بگم، فقط تو فضای قصه. ای بنیه فرزندم، اینی، خیلی من این عبارت رو دوست دارم، خیلی دوست دارم، این چقدر زیباست، خیلی زیباست. اینا بعد یادگاری، اینا یادگاری، نگاه کن. اینی و الم اکن عمر تو عمر من کان قبلی، درسته من میخواد بگه عمر زیادی نکردم، با پیشینیان که نبودم، اما فقط نظر تو فی اعمالهم و فکر تو فی اخبارهم، اعمالشون رو بررسی کردم، رفت مسائلشون رو روش فکر کردم، و سر تو فی آثارهم حتی اتک احدهم، سر تو فی آثارهم، رو آثار اینا جوری من اینا رو مورد بررسی قرار دادم گویا که من یک خودم شدم یکی از اونا، مال پیشینیان ها، درسته من با اونا نبودم، این همه عمر نداشتم، اما به قدری مطالعه کردم، بررسی کردم آثارشون و مسائلشون رو، حتی اتک احدهم، گویا شدم منم یکی از اونا. بلکه انی به منتها الیم من امورهم قد عمر تو من اولهم الى آخره، مثل این که با اولین و آخرین اونا بودم، اصلا مثل که من در تمام طول تاریخ بودم، جوری بررسی کردم، مثل که من از اول خلقت تا آخرش بودم، با امتها بودم، با این مردم ها بودم، تو اعمالشون، زندگیشون، آثارشون، کاراشون، جوری با اینها من زیستم و معنوس شدم، گویا من با اینا بودم. یعنی کانون یعنی میگن اند تجربه، یعنی آخر تجربه. همه اینا گویا من با این اصلا گویا من این همه وقت عمر کردم. بعد حالا که اینطوری شد، فعرفت و صف و زالی که من کدره، صفشو از کدر پیدا کردم، خالصا رو. صف یعنی مصفا میگن، من اصل مصفا، اصل خالص، خالصا. فعرفت و صف و زالی که من کدره، کدرم که تیره و تاریک، اذن نجوم اون کدرت، ستارا تیره و تار میشن. صف و از کدرش تشخیص دادم، شناختم خالصا رو از ناخالصا، شفافا رو از اینه که تیر است، نفع و از ضرر. فاستخلصت لک من کل امر نخیله، نخیل هر چیزی رو برای تو انتخاب کردم. نخیل میدونید در اصل نخل به معنی علک کردنه، اصل نخل یعنی علک کردن. علک که میکنن اون چیزی که از صافی و از اون علک میگذره دیگه چیه؟ هیچ چیز نداره، چیه؟ آتشخال نداره، خالص خالصه. خالص هر نخل، درخت خرما رو هم نخل میگن، از این باب که میخوام بگن خالص خالصه، مثلا خالص فلان به معنی خلوصه، نخل به این معناست. نخیل هر چیزی رو برات انتخاب کردم، نخل هر چیزی رو برات انتخاب کردم، یعنی خالصشو. و توخیت لک جمیله، اختیار کردم برای تو قشنگ هر چیز رو، زیبای هر چیز. و صرفت و انکه مجهول و مجهول و فلان رو از چیزایی که مجهوله، چیزایی که پنهان، اینا رو از راه تو چیکار کردم؟ دور کردم، صرفت و برگردوندم. کلام آخرم اینه، حضرت تو این عبارت نگاه کنید، فارغ از لغت به لغت، تو این عبارت داره میگه ببین من تاریخ گذشتگان رو بررسی کردم، جوری بررسی کردم گویا خودم یکی از اونا بودم، گویا من با اونا زندگی کردم. بعد این تاریخ و اینا رو که بررسی کردم، با اینا که زندگی کردم، لب و لباب مطالب و مسائل رو از دل تاریخ ها اینا رو گزینش کردم، چینش کردم و اینها رو در اختیار تو گذاشتم. حالا اونا چیه؟ حالا حضرت خواهد گفت تو جلسه آینده یه چیزایی گفت واقعا لب لباب، یعنی اساره تاریخه، اساره چکیده تاریخه. من همه اینا رو بررسی کردم، زیر و رو کردم، مطالعه کردم، گویا که با اولین و آخرین اونها بودم. حالا صف اونها رو، خالص اون صف بهی، صف ذالک من کدرهی، نفعه من ضررهی، نمیدونم اینا رو برات چیکار کردم، جدا کردم، انتخاب کردم، میخوام در اختیار تو قرار بدم. انشالله هفته آینده میام ببینیم اینا چیه که حضرت انتخاب کرده و اختیار کرده. لغت هایی هم البته داره، وقت تنگه، ببخشید، خستتون هم کردم امروز، خسته کننده بود، ببخشید. به هر حال دیگه اقتضای این بحث، این نامه این گونه بود. انشالله که حالا زیاد خسته نشده باشید، موفق باشید و سلام صلوات خط کنید.